مثنوی. شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنیم و با غزل 69 از گزیده غزلیات شمس دکتر شفیع کدکنی جلسه 148 درس مثنوی رو آغاز میکنیم. هر نفس آواز عشق میرسد از چپ و راست، ما به فلک میرویم عزم تماشا کراست. ما به فلک بوده ایم یار ملک بوده ایم، باز همانجا رویم جمله که آن شهر ماست. خود ز فلک برتریم و از ملک افزونتریم، زین دو چرا نگذریم؟ منزل ما کبریاست. گوهر پاک از کجا، عالم خاک از کجا؟ بر چه فرود آمدید بار کنید این چه جاست؟ بخت جوان یار ما، دادن جان کار ما، قافل سالار ما، فخر جهان مصطفاست. از مه او مه شکافت، دیدن او بر نتافت، ماه چنان بخت یافت او که کمین گداست. بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوز، شعشعه این خیال زان رخ چون و زهاست. در دل ما در نگر هر دم شق قمر، که از نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست. خلق چون مرغابیان زاده ز دریای جان، کی کند اینجا مقام مرغ کزان بحر خواست؟ بلکه به دریا دریم جمله در او حاضریم، ور نزد دریای دل موج پیاپی چراست؟ آمد موج الست کشتی قالب ببست، باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست. شعر زیبا و غزل زیبا و معروفی است و ما در مثنوی در داستان امیرالمومنین بودیم و خصمی که بر او خدو انداخته بود و امیرالمومنین شمشیر را از دست نهاده بود و منصرف شده بود از کشتن او. مولانا مدتی است که داره این قصه رو بیان میکنه و حالا امیرالمومنین به سخن آمده و توضیح میده که من چرا این کار رو کردم. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بیت 3787. بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. این دو بیت رو نوبت گذشته خوندیم. یه توضیحیم حالا افزون بر توضیح قبلی عرض میکنیم و آن این که هر کدوم از ما باید از خودمون بپرسیم که وقتی امر به معروف و نهی از منکر میکنیم، آیا بنده حقیم؟ میخوایم که سخن خدا رو بیان کنیم یا اینکه خودمونم دنبال یه چیزی هستیم. این باید هر کسی از خودش بپرسه. ما باید روانکاوی بکنیم در خودمون، ببینیم که وقتی یه کسی یک خطایی میکنه و ما میریم به او تذکر میدیم، میخوایم که چیکار کنیم؟ میخوایم اثبات وجود بکنیم، اظهار وجود بکنیم، بگیم ما هم هستیم، ما هم متدینیم، ما از تو بهتریم، تو نمیفهمی، و در واقع میخوایم با غلبه بر او یک کاسبی بکنیم بر خودمون، یا اینکه نه، میخوایم که وظیفه‌مون رو انجام بدیم. این خیلی نکته مهمیه که در انتقاد کردن ما قصدمون چیه. در انتقاد کردن به قول امام راحل ما میخوایم انتقام بگیریم، میخوایم یه تشفی خاطری پیدا بکنیم، و این قصدمون از انتقاد کینه توزیه، کینه ورزیه، یا اینکه نه، میخوایم حق و حقیقت رو آشکار کنیم. این یه مقامی است که علمای اخلاق خیلی درباره اون تأکید میکنن و خیلی آدم ها گرفتار اینن، یعنی عموماً گرفتاریم همه که به اسم تذکر و امر به معروف و نمیدونم نهی از منکر و اینا کار کشیده میشه به جاهای دیگه، یعنی برای خدا خیلی وقتا نیست. آدم باید خودشو امتحان بکنه ببینه واقعا برای خدا داره میگه یا نه. یکی از علامتاش اینه که اگر این تذکری که میخوای شما بدی یا این کاری که میخوای بکنی یکی دیگه کرده بود، شما ناراحت میشی از اینکه چرا نوبت به شما نرسید و نکردی و به نام شما نوشته نشد یا نه. اگه کسی برای خدا یک کاری رو بکنه، خب مهم اینه که اون کار انجام بشه دیگه. حالا به نام منم نبود، به نام یکی دیگه بود، اگه اون کار مهمه، حالا هر کی کرد دیگه. آدم نباید در درون خودش احساس دلخوری و ناراحتی بکنه که کاش که این به اسم من تموم میشد. از این ظرائف آدم میتونه بفهمه که تو دلش چیه، آیا خداییه، برای خدا داره کار میکنه یا برای خودش داره کار میکنه. یا مثلا اگر شما یه تذکری دادید، حالا همین امر به معروف لسانی و زبانی، همین تذکر معمولی، اگر شما تذکر دادی به یکی، بعد اون برگشت به شما یه بد و بیرایی گفت، یه فوشی داد، شما اگه برای خودت نگفتی اون یه بدی گفت و یه اهانتی کرد، شما واکنشت چیه؟ اینجا معلوم میشه دیگه. یعنی اگر آدم برای خدا بگه یه محاسبه ای میکنه، این نیست، مسئله اونه. خیلی نکته ها هست، هزار نکته باریکتر زمو اینجاست که ما در انجام وظیفه بنده حقیم یا مأمور تنیم، این اخلاص داریم یا نه. همه عبادت ها به یه بند نازک آویخته است و اون بند اخلاصه. اگه این بند اخلاص گسیخته بشه و پاره بشه، اون عبادت سقوط میکنه، هیچ ارزش نداره. یعنی این که خالصاً مخلصاً انسان کار رو برای خدا بکنه، این قبول میشه و معنی عبادت پیدا میکنه. غیر از این هیچ فایده نداره، حالا هر چی هم ظاهرش بزرگ باشه. خلایق توصیف بکنن، مقاله بنویسن، جشن بگیرن، نمیدونم بزرگداشت بگیرن، بزرگ راه به نام آدم بکنن، سر و صدا بکنن، این کارا هیچ کدوم پیش خدا ارزش نداره اگه اخلاص نباشه. اگه کار برای خدا بود که فقط هم در دل انسان تکلیف این موضوع معلوم میشه، ارزش داره. اگه برای خدا نبود، همه دنیا هم پر از تبلیغات بشه برای این کاری که من کردم، این هیچی عاید من نمی کنه. این تابلوی زیبایی که مولانا از عمل امیرالمومنین ترسیم میکنه، این تابلو تابلوی اخلاصه که از علی آموز اخلاص عمل، شیر حق را دان مطهر از دغل. خدا کنه که ما از این حرفای مولانا که حرفای امیرالمؤمنینه، عمل امیرالمؤمنینه، ما یه جوی اخلاص در عملمون پیدا بشه. یعنی فایده همه این درس و بحث‌ها و اومدن‌ها و رفتن‌ها و حرف زدن‌ها و از رادیو پخش شدن و چه همه اینا باید اون باشه. اگه اون نباشه که اینا همه لفاظیه. برگردیم به شعر. گفت من تیغ از پی حق میزنم، بنده حقم نه مأمور تنم، شیر حقم نیستم شیر هوا، فعل من بر دین من باشد گوا. توضیح دادیم اینا رو. ما رمیت از رمیتم در حراب، من چو تیغم وان زننده آفتاب. این ما رمیت از رمیت از آیه قرآن گرفته شده، آیه 17 سوره انفال، که خداوند به پیغمبر میفرماید که اون موقعی که تیر میانداختی این تو نبودی که تیر میانداختی، ولکن الله رما، خدا بود که تیر میانداخت. این آیه خیلی معروفه، خیلی عمیقه و در بحث جبر و اختیار مطرح میشه که معنی واقعی این آیه چیه، که خدا به پیغمبر میگه که تو انداختی رمیت، و بعد میگه ما رمیت، تو هم ننداختی بلکه خدا انداخت. مولانا چندین جا در مثنوی این آیه رو مطرح میکنه. ما بحث‌های مربوط به خود این آیه رو میگذاریم در اون جاهای دیگری که موضوعاً همین بحث جبر و اختیار مطرح باشه. اینجا امیرالمومنین اشاره میکنه، میگه من مظهر همون تجلی ما رمیت از رمیتم. این میم رمیتم دومی رو ما ضمیر ملکی متصل فارسی گرفتیم. بعضیا اومدن این دومی رو رمیتم گرفتن، یعنی صیغه فعل عربی گرفتن، ولی جور در نمیاد، خیلی زیر و رو کردیم. معمولا هم شاعران محترم از کنار اعراب این کلمه گذشتن، یعنی هیچ کس توضیح نداده. ما ندیدیم، چندین شعر رو مراجعه کردیم، کسی ندیدیم که درنگ کرده باشه رو اعراب این عبارت. اون چی به ذهن ما رسیده اینه که حضرت داره راجع به خودش توبت میکنه، میگه من ما رمیت از رمیتم، یعنی ما رمیت از رمیت هستم. من در واقع مخاطب این کلام خدا هستم. در حراب، حراب یعنی حرب، یعنی کارزار، در جنگ من مصداق همین آیه قرآنم، که این عمل من، تیر انداختن من، شمشیر زدن من، شمشیر زدن شخص من نیست، خداست که داره این کارو میکنه. من چو تیغم وان زننده آفتاب، میگه من وسیله، اراده، اراده کسی دیگریه، من مثل یه شمشیرم در دست یه زنندهی که اون زننده آفتابه، اون زننده خداست. من چو تیغم وان زننده آفتاب، رخت خود را من زره برداشتم، غیر حق را من عدم انگاشتم. اینجا رخت به معنی اسباب و وسائل و به معنای لوازم وجوده، یعنی خودی، یعنی من خودم را از سر راه کنار زدم. رخت خود را من زره برداشتم، یعنی من دنبال چیزی واسه خودم نیستم، مطمئن باش. غیر حق را من عدم انگاشتم، هر چیز که غیر خدا هست در نظر من هیچه و فقط خداست. من یه چیز رو میبینم و میشناسم و اون حقه. غیر حق را من عدم انگاشتم، سایه ایم کت خدایم آفتاب، حاجبم من نیستم او را حجاب. میگه من یه سایه هستم، کت خدای من آفتابه، من به جای اینکه حجاب باشم حاجبم. خیلی بازی قشنگی با این دو کلمه میکنه، حاجب نگهبان و دربان و وسیله راه پیدا کردن دیگران به اون سلطانه، اما حجاب برعکس عمل میکنه، مانع دیدن میشه. حضرت میگه حاجبم من، نیستم او را حجاب، من حجاب نیستم، حاجبم، من یه سایه‌ای هستم که آفتاب کت خدای منه. این کلمه کت خدا یک کلمه فارسیه، کده و کد به معنی خانه است، سرا، و کت خدا یعنی صاحب خانه، مالک خانه، خدا یعنی خداوند، خداوند به معنای رب، کت خدا یعنی رب البیت در عربی. و اون وقت این کت خدا در فارسی معانی مختلف پیدا کرده از همین ریشه. در لغتنامه ده خدا مراجعه بکنید 2-3 صفحه انواع معانی کت خدا، حتی معانی اداری که در ده کت خدا بوده و یه مقام اداری هم بوده در سلسله مراتب کشور، که تا همین اواخر هم بود ولی دیگه منسوخ شده از وقتی شوراهای روستا فعال شدن، دیگه کت خدا به تاریخ سپرده شده. ولی کت خدا معانی مختلف داره. یک معنای کت خدا معنای نجومیشه. در نجوم کت خدا یه معنای داشته در قدیم، که ما اینجا قصد توضیح اون رو به تفصیل نداریم، باید به کتابهای مختلف مراجعه کرد، مثل روزت المنجمین یا مفاتیح العلوم خارزمی یا نوروزنامه خیام، اینا رو مراجعه کردیم. اما یک توضیح مختصری از التفهیم ابو ریحان اشاره وار میخونم با تصحیح مرحوم استاد همایی، که اینجا با نقل از مفاتیح العلوم خارزمی مرحوم استاد جلال همایی در پاورقی میگه که 2 تا اصطلاح. اول میگه که هیلاج، یه اصطلاح هیلاج، یه اصطلاح کت خدا. این 2 تا اصطلاح متلازم با همن اینا در نجوم. و میگه هیلاج بالفارسیه امرأة الرجل، هیلاج یه لغت فارسیه که مقصود از اون همسره، یعنی کدبانو. ما یه کدبانو داریم، یه کت خدا. کت خدا رو به مرد میگن، کدبانو رو به زن. و کت خدا هو الزوج و معناه رب البیت، لأن کده هو البیت و خداه هو الرب و یسمى هذان دلیلان بذلک. میگوید که کدبانو داریم و کت خدا، که کدبانو رو در قدیم هیلاج میگفتن. وقت این 2 اصطلاح هیلاج و کت خدا تو نجوم آمده. میگه اینا 2 تا دلیلن در نجوم، بذلک لأن بامتزاجهما و ازدواجهما یستدل علی کمیت العمر، که اینا در محاسبات نجومی که امروز مولانا یکی دو بار دیگه هم اشاره کرد و ما جلسه قبلم توضیح دادیم، میگوید که محاسبه میکنن این هیلاج و کت خدا رو، تأثیرش رو محاسبه میکنن، از اونجا طول عمر اشخاص رو پیشبینی و پیشگویی میکردن. اون وقت این عبارت فارسی رو از مفاتیح العلوم دنبال اون عبارت عربی که خوندم میاره. میگوید هیلاج به اصطلاح منجمان دلیل جان است و کت خدا دلیل تن، و از آنها کمیت عمر مولود استخراج می شود. یعنی یه اصطلاحاتی داشتن، وقتی یه بچه‌ای به دنیا می اومده، می اومدن محاسبه می کردن هیلاج و کت خدا رو، هیلاج رو دلیل جان می گرفتن، روح می گرفتن، کت خدا رو دلیل تن، و از اینا محاسبه می کردن. من قصدم فقط این بود که بدونید اینجایی که میگه سایه‌ام کت خدایم آفتاب، مولانا به احتمال زیاد به این معنای نجومی اصطلاح کت خدا توجه داشته، که صحبت از کت خدای آفتاب کرده، و همطور که کت خدا دلیل روح یا دلیل تن و در عمر مؤثره میگه منم یه سایه هستم که آفتاب کت خدای منه، یعنی مدبر عمر منه. حالا اینجوری بگم، سایه‌ام کت خدایم آفتاب حاجبم، من نیستم او را حجاب، من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. تیغ وظیفش کشتن دیگه، میگه من برعکسم، من برای زندگی دادن آمده ام، من برای وصل کردن آمدم، من پر گوهر وصالم، یه شمشیری هستم که جواهر نشانم، اما این جواهرات جواهرات وصله. من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. این شمشیری که دست منه، این شمشیر برای آدم کشی نیست، این شمشیر برای خونریزی نیست، این برای فرونشاندن هوای نفس نیست، برخلاف همه شاهان یا عموم شاهان و خیلی از اینایی که می جنگن، اینا برای تفریح آدم می کشن دیگه. ما تو این سالهای اخیر هم دیدیم دیگه، در همین عراق و افغانستان و اینا دیدیم که چجوری یه عده‌ای از اون سر دنیا میان و برای بازی و سرگرمی آدم می کشن. بعدم آمار می نویسن که من چند تا کشتم و با خلق خدا اینجوری رفتار میکنن. اما امیرالمومنین میگه که این شمشیر من حیات بخشه، نه مرگاور. و این تعبیری که مولانا اینجا میکنه از نوع جهاد رزمندگان راه خدا، همون عبارتیه که خود حضرت علی در نهج البلاغه میاره درباره اصحاب پیغمبر، که یک عبارت بسیار زیبا و پرمعنا در خطبه 150 نهج البلاغه است که حضرت میفرماید و حملوا بصائرهم علی اسیافهم. میگه اینایی که در رکاب پیغمبر بودن و میجنگیدن، اصحاب پیغمبر بودن، جهاد میکردن، اینا کورکورانه شمشیر نمیزدن، اینا بصیرت هاشون رو روی شمشیراشون حمل میکردن، یعنی شمشیرشون چشم داشت، چشم شمشیر بصیرت اینا بود، اینا آدمای با بصیرتی بودن، اینا یه عده وحشی نبودن که مثل قوم مغول سرازیر بشن، همینطور قتل عام بکنن مردم رو، برای این کار را نیفتاده بودن. اینا از سر بصیرت شمشیر می زدن و بصیرتشون رو با شمشیرشون همراه کرده بودن، شمشیر اینها حامل بصیرتشون بود. کجا ما همچین سربازهای پیدا میکنیم؟ کجا چنین ارتش و لشکری میتونیم پیدا بکنیم که هر کی داره جهاد میکنه از سر بصیرت جهاد بکنه، نه برای هوای نفس، بنده حق باشه، نه مأمور تن باشه. همه این دنیا هر چی جنگ میبینی همه مأموریت واسه تن میگیرن، همه برای سرمایه داری و برای تصرف نفت و تسلط بر بازارها و استعباد مردم و بنده کردن مردمان دنیا دارن این کارا رو میکنن. اما امیرالمومنین راجع به اصحاب پیغمبر اینطور توصیف میکنه و حملوا بصائرهم علی اسیافهم. مولانا هم درباره امیرالمومنین میگه من چو تیغم پرگوهرهای وصال، زنده گردانم نکشته در قتال. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. میگه این شمشیر من یک گوهری داره که این گوهر تحت شعاع خون قرار نمیگیره، یعنی خون ریزی اصل نیست برای این شمشیر. اینطور نیستش که این شمشیر غرق در خون شده باشه و حقیقتش گم شده باشه. خون نپوشد گوهر تیغ مرا، باد از جا کی برد میغ مرا. من یه ابریم اونقدر استوار که هیچ بادی قدرت جابجایی منو نداره. کهنیم کوهم زهلم و صبر و داد، کوه را کی در رباید توند باد. من کاه نیستم، کوه هلم و صبر و عدالتم، و کجا طوفان میتونه کوه رو از جا تکون بده. من کوهم، کوه صبرم، کوه حلمم. حالا این حلم چه معنایی داره؟ چقدر ماها حلم داریم؟ چه باید بکنیم تا حلم پیدا بکنیم؟ و سعه صدر چه رابطه ای با حلم داره؟ حلم با حمل و با تحمل چه رابطه ای داره؟ این بردباری یعنی چه؟ اینا مظهرش امیرالمومنینه که آب دهان به صورت مبارکش انداخته میشه، او درست برعکس عمل میکنه. کهنیم کوهم ز حلم و صبر و داد، کوه را کی در رباید تند باد. آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست. میگه بله، یک خس و خاشاک، یک خار سبک بی مقدار تو بیابون با یه بادی از اینجا به جای دیگه پرتاب میشه، اما این باد به کوه چه اثری میکنه؟ هیچ اثری نمیکنه. این واکنش دیگران، نمیدونم انگیزه های درونی نفسانی، اینا همه بادهای ناموافقه، در من اثر نمیکنه. آن که از بادی رود از جا خسیست، زان که باد ناموافق خود بسیست. بله، انواع و اقسام بادهای ناموافق وجود داره که ما باید مراقب باشیم که اونا ما را از جا تکون ندن. حالا مولانا بعضی از این بادها رو ذکر میکنه: باد خشم و باد شهوت، باد آز، برد او را که نبود اهل نماز. بعضی از انواع انگیزه ها، بعضی از انواع محرک هایی که انسان رو از جا به در میبره اینجا ذکر شده. یکیش خشمه، یکی شهوته، یکی آزه، حرصه، که درباره حرص قبلا صحبت کردیم. خشم، شهوت، حرص، اینا آدمایی رو که اهل نماز نباشن این باد حرکت میده، این ور و اون ور میکنه، منحرف میکنه. خلاصش اینجا مولانا اشاره میکنه به همین آیه معروف قرآن، آیه 45 سوره عنکبوت: ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. اونایی که اهل نماز باشن اونا آدمایی نیستن که باد خشم و باد شهوت و باد آز اونا رو از راه به در ببره. منتها چه نمازی؟ هر نمازی این آثار رو نداره. هرچی نماز ما با حقیقت تر باشه، با حال تر باشه، هرچی نماز ما معنوی تر باشه، با حضور قلب باشیم و بفهمیم داریم چی کار میکنیم، خشوع داشته باشیم در نماز، دلمون نماز بخونه نه زبانمون، هرچی اونطور نماز بخونیم اون وقت اون نماز اثرش در بازدارندگی از فحشا و منکر بیشتر میشه و خشم و شهوت و آز در ما اثر نمی کنه.